بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در مورد توافق لوزان هست، بررسی و نقد توافق لوزان. ابتداعا عرض میکنیم که 13 فروردین 94 که خبر توافق لوزان اعلام شد، جناب آقای حسن روحانی اومدن مصاحبه ای رو انجام دادند در اون روز و ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تبریک هم گفتند به خاطر توافق های حاصله در این مذاکرات لوزان. ایشون اعلام کردند که حق غنی‌سازی ایران در این مذاکرات به رسمیت شناخته شد، همگی تحریم ها هم در نتیجه این توافق برچیده خواهد شد. ما البته اگر یه مقایسه بکنیم بین فرمایشات جناب آقای حسن روحانی در 13 فروردین 94 و فرمایشات ایشون در تاریخ 3 آذر 92 بعد از توافق ژنو، این نکته مشخص میشه که ایشون در 13 فروردین 94 دارن همون صحبت‌هایی رو می‌فرمایند که قبلاً 16 ماه قبل از اون در آذر 92 بعد از توافق ژنو اعلام کرده بودن. ایشون همون روز بعد از توافق ژنو اومدن مصاحبه تلویزیونی و اعلام کردند که تیم مذاکره کننده ما یک موفقیت بسیار بزرگی به دست آورده، در این توافق ژنو قدرت‌های جهانی حق غنی‌سازی ما رو به رسمیت شناختند، دیواره تحریم‌ها هم ترک برداشته، در حال فرو ریختن و به زودی همه تحریم‌ها لغو خواهد شد و هیچ تحریم دیگری هم علیه ایران تصویب نخواهد شد و پولهای بلوکه شده ما هم به کشور باز خواهد گشت. خب ولی متاسفانه میبینیم که بعد از گذشت 16 ماه از توافق ژنو، در توافق لوزان هم جناب آقای روحانی دوباره همون حرفا رو دارن تکرار میکنند. خب ما سوال میکنیم از ایشون که اگر فرمایشات شما بعد از توافق ژنو صحت داشت و اون مطالبی که ادعا کردید و مطرح کردید درست بود، پس چگونه است که بعد از 16 ماه دوباره همونا رو دارید تکرار میکنید؟ یعنی بازم توی توافق لوزان میفرمایید قدرت‌های جهانی حق ما رو به رسمیت شناختن برای غنی‌سازی. خب مگه قبلا به رسمیت نشناخته بودن توی توافق ژنو؟ پس این چه ادعایی است که دوباره مطرح میکنید؟ اینجا دوباره گفتید که فرو ریختن دیواره تحریم ها شروع شده و تحریم ها همه برچیده خواهد شد. خب همین حرف رو توی آذر 92 هم زدید، پس چرا نشد؟ اگر اون فرمایشات شما در آذر 92 صحت داشت، پس چرا الان دوباره تکرار میکنید؟ و اگر الان حرفاتون صحت داره، پس معلوم میشه اون چیزایی که در آذر 92 گفتید واقعیت نداشته و خلاف واقعیت بوده، یعنی اطلاعات خلاف واقع به مردم دادید. کما اینکه با کمال تأسف بعد از توافق ژنو دیدیم که مقامات آمریکایی به صراحت اعلام کردند که حق غنی‌سازی رو برای جمهوری اسلامی به رسمیت نشناختند در توافق ژنو، و بعد دیدیم که دیواره تحریم‌ها ترک بر نداشت و هیچ یک از تحریم و ده ها مورد تحریمی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده بودن، حتی یک موردش هم لغو نشد و بلکه چندین سری تحریم های جدید هم به اون قبلی ها اضافه شد بعد از توافق ژنو، و دارایی های بلوکه شده ما هم یک بخش ناچیزیش که مثلا آزاد شد، با کمال تأسف به کشور وارد نشد. در مقابل تعهداتی که 5+1 در توافق ژنو کرده بودند، می شود گفت که به اکثر قریب به اتفاق تعهداتشون عمل نکردند و اون وعده هایی که داده بودند همش تبدیل شد به وعده های سرخرمن. دیدیم که بعد از اعلام توافق لوزان و این مطلبی که جناب آقای رئیس جمهور و وزیر خارجه مطرح کردند و شروع کردند تبریک گفتن، یک سری از مسئولین کشوری هم که جوگیر شده بودند بدون اینکه تحقیق و تفحصی بکنن، بدون اینکه سوالی بکنن که واقعا چنین چیزهایی در توافق لوزان به وقوع پیوسته یا نه و اصلا متن این توافق چی هست، اینها هم شروع کردن به تبریک و تشکر گفتن و تقدیر کردن و پیام تبریک دادن و اینها، که بعد از چند روز متوجه شدن که اشتباه بزرگی کردن و به واقع رودست خوردند از جناب آقای روحانی و آقای ظریف و چنین چیزی در کار نبوده. دیدیم بعد از اون که آمریکایی‌ها آمدن و اون متن بیانیه یا متن توافق لوزان رو وزارت خارجه آمریکا به صورت رسمی روی سایت وزارت خارجه‌شون منتشر کرد، جناب آقای ظریف ابتدا اومدند متن منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا رو تکذیب کردند و گفتند که اونها برداشت‌های خودشون رو منتشر کردند و این متن توافق نیست. آقای ظریف و خانم موگرینی خب یک متنی رو به صورت مشترک قرائت کردند و گفتند توافقی که ما کردیم این هست، البته فقط کلیات رو مطرح کرده بودن تو اون چیزی که اعلام کردن و آیه ظریف هم یک کلمه خلاصه برای این چیزی که ارائه کردن گذاشته بودن که اگر بعدن کسی به ایشون اعتراض کرد که خب این چیزی که اعلام کردید با اون متن توافق فرق داره، بگه که خب بله ما گفتیم که این خلاصه شه و کاملش نیست. خب وقتی جزئیات توافق توسط آمریکایی‌ها منتشر شد و معلوم شد که چه عقب نشینی‌های وحشتناکی تیم ایرانی تو این مذاکرات لوزان کرده و چه امتیازات گسترده‌ای به آمریکایی‌ها داده و از بسیاری از حقوق هسته‌ای ملت ایران عقب نشینی کرده، اینها خب رویه تکذیب کردن رو در پیش گرفتن. اما آنچه که خود آقای ظریف بیان کرده بود، آنچه که بعدها خود آقای روحانی و یا آقای صالحی و یا آقای عراقچی توی سخنرانی ها و مصاحبه هاشون بیان کردن، به صورت تلویحی تأیید صحت همون متن وزارت خارجه آمریکا بود. آقای ظریف بعد از اینکه با سیل انتقادات منتقدین مواجه شدم از نماینده‌های مجلس و اساتید دانشگاه و دستاندرکاران امور صنعت هسته‌ای، ادعا کرد که این متنی که منتشر کردن، اون متن دو صفحه‌ای، این فقط یه چک نویسه و نه هیچ تعهد حقوقی توی اون لحاظ شده و نه هیچ الزام اجرایی داره، یه صفحه چک نویسه فقط. خب ما این رو سوال میکنیم از ایشون که هم از آقای ظریف هم از آقای حسن روحانی که اگر این فقط یه متن چک نویسه و هیچ بار حقوقی و اجرایی هم نداره، پس دیگه این پیام‌های تبریک و جشن گرفتن و اینا چیه؟ آینی که پیامک میفرستن برای افراد که شب ساعت 8 بیایید خیابون برای جشن گرفتن، بعد خبر این جشن‌ها و بزن به کوپارم روزنامه دولتی ایران، برخی روزنامه‌های دیگر طرفدار دولت منعکس می‌کنند. اگه چک نویس بوده فقط بدون هیچ خاصیتی، یعنی 16 ماه آیه ظریف صبح و ظهر و شب با آقای جانکری مذاکره کرده که در نهایتش دو صفحه چک نویس بنویسن، اونم چک نویس بدون خاصیت، آخه این حرفو کدوم بچه‌ای باور میکنه؟ یعنی جناب ظریف فکر میکنه که با طرح چنین موضوعهایی میشود سر مردم رو شیر مالید و کلاه گذاشت؟ دیدیم بعدش هم نماینده روسیه هم اومد اعلام کرد که این چیزی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده صحت داره، همون متن توافقات لوزان هست، چیزاییش که توی لوزان طرفین بر اون توافق کردن. و بعد از اینم میبینیم نه انگلیس نه فرانسه نه آلمان هیچ کدوم این چیزی رو که آمریکایی‌ها منتشر کردن تکذیب نمی‌کنن. خب این معناش چیه؟ بعد مقام معظم رهبری به آقای ظریف و تیم مذاکره کننده میگن که خب شما مگه مدعی نیستید این چیزی که آمریکایی‌ها منتشر کردن واقعیت نیست و واقعیت نداره؟ خب شما بیاید اون چه رو که واقعیت داره رسما منتشر کنید، به اصطلاح فکت شیت ایرانی رو منتشر کنید. اینا اولش قبول میکنن، چون بعد از این قضیه 213 نفر از نماینده های مجلس هم یک نامه ای رو زدن خطاب به این آقایون که بیایید و اون به اصطلاح فکت شیت ایرانی رو، اون چه رو که شما میگید صحت داره، این رو رسما منتشر بکنید. خب اولش قبول میکنن، میگن بله ما شروع میکنیم به نوشتنش. آقای صالحی گفت بله ما داریم تهیه میکنیم، بعد گفتن تهیه شده، تحویل آقای ظریف دادیم، بعد اعلام کردن که آقای ظریف گفت که بله به زودی منتشر میکنیم، بعد یکی دو روز بعد گفتن که نه این رو گذاشتیم که به صلاح دید مقامات ارشد اگر اونها صلاح بدونن منتشر میکنیم. خب ما سوال میکنیم از جناب آقای ظریف و صالحی و عراقچی، آیا مقامی ارشدتر از مقام معظم رهبری در کشور داریم؟ ایشون مگه به شما نگفت منتشر بکنید؟ پس شما منتظر اجازه کی هستید دیگه؟ و بعدم طی روزهای بعد کم کم زدن زیرش، به کل منکر شدن، گفتن نه اصلا فکچیتی در کار نیست و بنا نیست چیزی منتشر بشه. قضیه رو به قول معروف ماسمالی کردند. خب از این طرف نه حاضرند وزارت خارجه ما جناب آقای ظریف، نه حاضره که بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا رو رسما تکذیب کنه، حاضر نیست این کارو بکنه. از اون طرف حاضرم نیست که به اصطلاح فکت شیت ایرانی رو به صورت رسمی منتشر بکنه. خب معناش چی میشه؟ معناش این میشه که آقایون به صورت تلویحی دارن اون چه رو که آمریکایی‌ها منتشر کردن تایید میکنن و میگن این صحت داره. معناش اینه. با کمال تأسف باید بگیم که این رویه سیئه ایست که دولت 11 در پیش گرفته. یعنی چیزی رو که طرف مقابل اعلام میکنه و میدونن به ضرر جمهوری اسلامی است و مردم اگر مطلع بشن اعتراض خواهند کرد، اینا راهکارشون اینه که اول بیان اونو تکذیب بکنن، بگن نه این صحت نداره، بعد از چند روز یواش یواش به صورت تلویحی ادعایی رو که اونها میکنن رو کم کم به صورت تدریجی خودشون مطرح بکنن تا یواش یواش تو جامعه این مطرح بشه. یعنی اول تکذیب بعدم تایید. خب این اصلاً رویه خوبی نیست و اصلاً از چنین کاری چیزی به نام صداقت استشمام نمیشه متاسفانه. خب اینم که ادعا کردن که این چیزایی که توی لوزان طرفین بر سرش توافق کردن، اینا اصلا هیچ بار حقوقی نداره و هیچ بار الزامی برای کشور نداره، اینم با کمال تأسف ادعاییست خلاف واقع و صحت نداره این ادعای آقای ظریف. چرا؟ چون تو متنش آوردن در جاهای متعدد که گفتن ایران has agreed that، یعنی ایران موافقت کرده که، اگری به معنای توافق کردن و موافقت کردن هست دیگه. تو جاهای بندهای مختلفش این واژه agreed رو آوردن. خب این یعنی شما با یک سری چیزها موافقت کردید توی این بیانیه لوزان و یک سری چیزها رو تعهد کردید، پس چرا به مردم میگید که این بار حقوقی نداره؟ این ادعا با کمال تأسف خلاف واقع هست. بعد شما اومدید توی این بیانیه لوزان تعهداتی رو پذیرفتید که به واقع اون حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی بر طبق معاهده NPT رو شما از بسیاری از اون حقوق صرف نظر کردید و عقب نشینی کردید. که حالا در ادامه اشاره خواهیم کرد که بسیاری از حقوقی رو که ما طبق معاهده NPT ازش برخوردار بودیم، تیم مذاکره کننده آقای ظریف و آقای صالحی با کمال تأسف از اون حقوق ملت چشم‌پوشی کردند و صرف نظر کردند و عقب نشینی کردند. خب ببینیم حالا توی لوزان چه امتیازهایی به آمریکا و متحدینش دادیم. یکیش بحث غنی‌سازی است که آقای ظریف و صالحی پذیرفتند که 19,000 سانتریفیوژ ما تبدیل بشه 6,104 تا سانتریفیوژ، که از این تعداد 5,060 تاش توی نتنز همون سانتریفیوژ های نسل یک کار بکنه و حدود 1,000 تاش هم توی سایت فوردو نصب باشه و در حدود 13,000 سانتریفیوژ رو این آقایون قبول کردن که جمهوری اسلامی باز کنه این سانتریفیوژ ها رو ببره بذاره تو انبار. و بدتر از اون این که تعهد کردن که زیر ساخت های اینها هم همه جمع بشه و توی انبار گذاشته بشه. خب این یک بخش، یعنی یک عقب نشینی بسیار قابل توجه، 19,000 سانتریفیوژمون تبدیل بشه به 6,000 تا، که اون 6,000 تا فقط حدود 5,000 تاش کار غنی سازی انجام بده. 5,000 تا سانتریفیوژ نسل اول، نسل قدیمی، که غنی سازی رو فقط تا حدود 3.5% انجام میدن. تیم مذاکره کننده ما به سرپرستی جناب آقای ظریف توی توافق ژنو با عقب نشینی هایی که انجام دادند، از 20% که غنی سازی می کردیم اینا عقب نشینی کردن به 5% و به اصطلاح 5+1 پذیرفته بود که ما در حد 5% می تونیم غنی سازی کنیم. اما در لوزان از اونم اومدن باز عقب نشینی کردن و 5% رو تبدیلش کردن به 3.67% که ایران فقط میتونه حد اکثر تا 3.67% غنی سازی رو انجام بده. یعنی پله به پله از حقوق هسته‌ای ایران عقب نشینی کردند آقایون و این کار رو هم 15 سال براش تعهد دادن. یعنی گفتن تا 15 سال ما فقط همین 5,000 تا سانتریفیوژ رو برای غنی سازی توی نتنز استفاده میکنیم، اونم تا حد 3.67%. یک تعهد دیگری که این آقایون دادن این است که ما الان حدود 10,000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داریم ذخیرمون. اینا اومدن قبول کردن که ما 9700 کیلوش رو از بین ببریم، اینو به اصطلاح اکسیدش کنیم و 300 کیلو ما فقط حق داریم اورانیوم غنی شده داشته باشیم و برای این کارم تا 15 سال تعهد دادن که ایران تا 15 سال آینده فقط حق داشتن 300 کیلو اورانیوم رو داره. خب این تعهد رو از کیسه کی دارند آقایون میبخشند؟ 10,000 کیلو اورانیومی که میلیاردها هزینه شده تا اینها تولید بشه و کلی دانشمند تلاش کردند، کلی دستگاه ها کار کردند تا این میزان تولید بشه رو آقایون با یه توافق بذل و بخشش کردند به آمریکایی‌ها که ما 9,700 کیلوشو از بین میبریم و تا 15 سال آینده هم تعهد میکنیم که بیشتر از 300 کیلو نداشته باشیم. خب این معناش این هست که ما عملاً غنی‌سازی رو داریم تعطیلش میکنیم. چرا؟ چون وقتی ما 300 کیلو بیشتر حق غنی‌سازی نداریم، یعنی که غنی‌سازی تعطیله. این 300 کیلو به چه درد ما میخوره؟ فقط راکتور بوشهر ما که 1000 مگاوات برق تولید میکنه، این سالیانه حدود 30 تن یعنی 30,000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده نیاز داره. بعد ما با 300 کیلو میخواییم چه کار بکنیم؟ یعنی عملاً تأمین سوخت راکتور بوشهر رو هم از خودمون سلب کردیم و اگر روسا زیر قراردادشون بزنن و نخوان دیگه به ما سوخت برای بوشهر بدن، خب ما از کجا باید تأمین بکنیم؟ کی به ما میفروشه؟ آمریکا و متحدین اروپاییش که ذره‌ای طی این سال‌ها حاضر نشدن یک گرم هم اورانیوم غنی شده به ما بدند. چرا خودمون با دست خودمون این رو، این حق خودمون رو از خودمون سلب کردیم؟ این نهایت بی تدبیری است که متاسفانه دوستان این تعهد رو پذیرفتند. و یک نکته دیگر این است که اینها تعهد کردند که اون 13,000 سانتریفیوژی که ما جمع میکنیم و میذاریم توی انبار، در طی این سالها اگر از این 5,000-6,000 تا سانتریفیوژ نسل اولی که نسبه، اگر چیزی از اینها خراب بشه، از همونایی که توی انباره بیاریم استفاده بکنیم برای اینها. یعنی چی؟ یعنی که من بعد دیگه ما هیچ گونه تولید سانتریفیوژ نخواهیم داشت و تولید سانتریفیوژ رو عملا تعطیل کردیم و تعهد دادیم اگر سانتریفیوژی خراب شد از همونایی که تو انبار هست بیاریم به جاش استفاده کنیم. اینم یک ضربه بزرگ دیگری که این دوستان به صنعت هسته‌ای کشور وارد کردند. بعد یک چیزی رو دیگری رو که دوستان در لوزان متعهد شدن و پذیرفتن اون این هست که تا 15 سال بعد ما هیچ تأسیسات غنی‌سازی جدیدی به وجود نیاریم و درست نکنیم. این برخلاف اون که در دولت قبل مقرر شده بود سازمان انرژی اتمی ما 20 سایت دیگر رو برای غنی‌سازی شناسایی کنه و ایجاد بکنه، اینا اومدن برعکس تعهد کردن که ما تا 15 سال بعد هیچ سایت جدیدی رو ایجاد نخواهیم کرد. یعنی از این حق خودمونم که مطابق با پیمان MPT هست آقایون صرف نظر کردن و عقب نشینی کردند. یک تعهد دیگری که دادن این هست که گفتن یک واژه‌ای رو که عمدتاً ساخته و پرداخته صهیونیست هاست، اون زمان رسیدن به نقطه گریز، یعنی زمانی که طول میکشه تا مواد غنی سازی شده، اورانیوم غنی سازی شده برای ساخت یک سلاح اتمی کافی باشه، اینا میگن این زمان فعلا بین 2 تا 3 ماه برای ایران، ما باید این رو به حداقل 1 سال افزایشش بدیم. یعنی هر زمانی که ایران اگر تصمیم گرفت این کار رو بکنه حداقل 1 سال طول بکشه تا بخواد دنبال این قضیه بره و اینا تو این 1 سال فرصت داشته باشن که بیان به ما ضربه بزنن و جلوی کارهای ما رو بگیرند. این چیزیست که متاسفانه تیم مذاکره کننده ما بهش تن داده. اینو دقت بکنیم که وقتی ما گفتیم 10,000 کیلو اورانیوم غنی شدمون رو اکسید میکنیم و تبدیلش میکنیم به 300 کیلو، خب اگر اونها به تعهداتشون عمل نکنن و زیر تعهداتشون بزنن، کما اینکه تا الان همین کار رو کردن و به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردند، خب ما وقتی این اورانیوم 10,000 کیلو اورانیوم غنی شده رو از بین بردیم چجوری میتونیم به سرعت جایگزین کنیم؟ متاسفانه آقای ظریف و آقای صالحی برمیگردن میگن که بله اگر اونها به تعهداتشون عمل نکنن ما فوری از نو میگیریم فعالیت ها رو، از سر میگیریم. کجا از سر میگیرید؟ برای اینکه این 10,000 کیلو اورانیوم غنی شده رو از نو بخواید تولید بکنید چند سال باید وقت بگذارید؟ این کار 1 روز و 2 روز و 1 ماه و 2 ماه نیست که. این مقدار اورانیوم است که ظرف چند سال تولید شده و این ادعا که ما به فوریت میتونیم برگردیم به حالت قبلی، متاسفانه ادعای خلاف واقعی است و صحت نداره. اینی هم که ما پذیرفتیم که این 13000 سانتریفیوژ رو جمع بکنیم بذاریم انبار، هیچ زیر ساختاشون هم جمع بکنیم، یعنی همه پمپا و شیرا و فشار سنجا و تابلوهای کنترل و لوله‌های تغذیه و کلیه تأسیساتی که همراه با این ماشین هست، همه اینا رو باید جمع بکنیم بذاریم توی انبار. و اگر ما دوباره بخوایم اینها رو راه اندازی بکنیم، یعنی طرف مقابل وقتی دیدیم به تعهدش عمل نکرد، ما بخوایم دوباره فعالیتمون رو از سر بگیریم و این زنجیره رو دوباره راه اندازی بکنیم، باید یک زمان طولانی رو صرف بکنیم. این نیست که ما بتونیم بلافاصله این کار رو انجام بدیم. در مورد سایت فوردو هم تیم مذاکره کننده ما در لوزان توافق کرده و پذیرفته که حداقل 15 سال در تأسیسات فوردو غنی‌سازی اورانیوم انجام نگیره. از حدود 3000 سانتریفیوژی که اونجا هست 2000 تاش رو جمع بکنن بذارن توی انبار، 1000 تاش بمونه، اون 1000 تا هم گاز UF6 بهش تزریق نشه، یعنی عملا هیچ گونه غنی‌سازی اونجا انجام نگیره. ببینید ما توی توافق ژنو آقای ظریف اونجا 20% رو که تعطیلش کردن، غنی‌سازی 20% رو و دادن به اصطلاح امتیاز دادن به طرف مقابل، حالا توی لوزان یه پله از اون ژنو هم عقب نشینی باز کردن بیشتر و اونجا پذیرفته بودن که تا 5% غنی‌سازی صورت بگیره توی فوردو. حالا توی لوزان اومدن گفتن که منبر توی فوردو هیچ گونه غنی‌سازی نخواهد شد، اصلا اونجا هیچ مواد شکاف پذیری تا 15 سال وجود نخواهد داشت. بعد گفتن که سایت فوردو رو تبدیل میکنیم به سایت تحقیقاتی. از 1000 ماشین سانتریفیوژی که توی فوردو قرار شده که بماند و نمایشی اونجا صرفاً وجود داشته باشه، صرفاً دو زنجیرش فعال میمونه که به جداسازی ایزوتوپ‌های غیر رادیواکتیو اختصاص پیدا میکنه و تو حوزه‌های غیر هسته‌ای به کارگیری خواهد شد، چون پذیرفتن که مواد رادیواکتیو و اورانیوم تو فوردو وجود نداشته باشه و توی فوردو اصلاً اورانیوم غنی شده یا سوخت رو نمیتونیم انبار رو نگهداری کنیم. خب اینی که گفتن اونجا بشه سایت تحقیقات هسته‌ای، سایت تحقیقات فیزیک، خب مگه دانشگاه ما آزمایشگاه برای تحقیقات فیزیک ندارن که برای این کار مثلا استاد و دانشجو بلنشن برن تو بیابونای قم 100 متر زیر زمین اونجا تو سایت فوردو بشینن کار تحقیقات فیزیک انجام بدن؟ این چه توجیه نامربوطی است که به واقع فقط برای توجیه افکار عمومی و جلوگیری از اعتراض مردم اینها رو عنوان می کنند. جالبه که آقای ظریف و آقای صالحی برای توجیه این عقب نشینی های خودشون میگن که نه، ما توافق کردیم که توی فوردو ما بتونیم روی سانتریفیوژ های پیشرفته کار تحقیقاتی انجام بدیم، سانتریفیوژ های مثلا نسل 4، نسل 6، نسل 8، اینا بتونیم اونجا کار تحقیقاتی انجام بدیم. اگر شما بخواید روی سانتریفیوژ مثلا نسل 8 کار تحقیقاتی انجام بدید، وقتی قرار نیست توی سایت فوردو هیچ اورانیوم غنی سازی شده ای رو استفاده بکنید و اصلا در سایت فوردو قرار نیست که مواد رادیواکتیوی وجود داشته باشند، شما چجوری میخواید این سانتریفیوژ مثلا نسل 8 رو تستش بکنید؟ صرف ساختن سانتریفیوژ که ملاک نیست که، اونا رو باید بتونن اول در یک واحد، بعد در چند واحد، بعد در یک آبشار، بعد در چند آبشار بتونن اینها رو تست بکنن با تزریق گاز UF6. وقتی شما متعهد شدید که توی فوردو اصلا گاز UF6 استفاده نکنید، پس چه ادعایی است که میکنید ما اونجا بر روی سانتریفیوژهای پیشرفته تحقیق میکنیم. با کمال تأسف باید گفت که این ادعای شما هم خلاف واقع هست و صحت نداره. امتیاز بعدی که آیه ظریف و صالحی در معاهده لوزان به آمریکایی ها واگذار کردن، تغییر ساختار راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق هست که اینا موافقت کردند که این راکتور بازطراحی بشه و به نحوی که دیگر نتونه پلوتونیوم سطح تسلیحاتی تولید کنه و هسته اصلی راکتور یا قلب راکتور رو هم اینا پذیرفتن که یا خودمون نابودش کنیم یا دراریم از کشور خارج کنیم بفرستیم برای آمریکایی‌ها. یعنی همون کاری که قذافی توی لیبی کرد، همه تأسیسات هسته‌ایش رو جمع کرد، باز کرد و سوار کشتی کرد، تحویل آمریکایی‌ها داد. یه چیزی شبیه به اون رو ما در مورد راکتور عراق انجام بدیم. و بعد تعهد کردن که در تمام طول عمر این راکتور سوخت مصرف شدهش رو ما بفرستیم به خارج از کشور و بعد تعهد کردن که ما به صورت نامحدود این رو پذیرفتیم که دست به بازفراوری یا تحقیق و توسعه بازفراوری در مورد سوخت هسته مصرف شده نزنیم و این کار رو نکنیم. و بعد پذیرفتیم که حداقل به مدت 15 سال آب سنگین انباشت نکنیم، ذخیره نکنیم و اونو تو بازارهای بین المللی به فروش برسونیم. بیش از نیازهای راکتور چیزی نگه نداریم. و به مدت حداقل 15 سال ایران تعهد کرده که هیچ راکتور آب سنگین دیگری رو هم نسازه. خب این تعهداتی است که آقایون توی لوزان به آمریکایی‌ها دادن. جالبه ما بدونیم راکتور آب سنگین عراق که تکنولوژی پیشرفته‌ای هم داره، این آب سنگین خاصیتش اینه که این راکتور آب سنگین با اورانیوم طبیعی کار میکنه، یعنی نیازی به غنی‌سازی اورانیوم نداره، سوختش سوخت اورانیوم طبیعی است. و این یک مزیت بزرگی است که راکتور آب سنگین داره. بعد توی دنیا فقط 5 6 تا کشور هستن که راکتور آب سنگین دارن که ایران هم یکی از اوناست. آیه دکتر فریدون عباسی که در دولت قبل رئیس سازمان انرژی اتمی بودن و خودشون یک دانشمند هسته‌ای هستند، 26 فروردین 94 صحبت که تو دانشگاه مشهد دارن اشاره میکنن، میگن اینکه مسئولان میگن قراره یک تکنولوژی پیشرفته جدید توی راکتور عراق راه اندازی بشه به جای این راکتور، این یه نوع عوام فریبیه. اینا چرا شفاف سازی نمی کنن برای مردم که چند سال برای این اقدام زمان لازمه؟ این که ما مخزنش رو در بیاریم بفرستیم خارجی، مخزن دیگری به جاش جایگزین بکنیم، اصلا این کار امکان پذیره یا نه؟ این یکی از برنامه‌های مد نظر آمریکا بوده که راکتور عراق رو به گونه‌ای تغییر بدن که دیگه خاصیت آب سنگین نداشته باشه. بعد ایشون اشاره میکنه که اصلاً این بازطراحی و تغییر ساختار راکتور عراق یه چیزی در حدود 8 سال زمان میبره. این کار یک ماه و دو ماه و یک سال و دو سال نیست که. بعد نکته جالب دیگر این است که خب اینا میگن توی راکتور آب سنگین عراق پلوتونیوم تولید خواهد شد. خب میگیم چه اشکالی داره؟ اصلا طبق معاهده MPT ما از این حق برخورداریم و MPT اصلا من این نکرده که کشوری حق داشتن راکتور آب سنگین رو ندارد. نه، این حقیست که ما قانونن ازش برخورداریم. پس چرا این آقایون حقوق قانونی ملت ایران که توی معاهده NPT ازش برخوردار هستند رو یکی یکی دارن با دست خودشون تقدیم دشمن میکنن و میگن ما از این حقوق خودمون صرف نظر میکنیم؟ چرا؟ رو چه حساب؟ به چه استدلالی؟ اینکه اصلا یک کار غیر قانونی و خلاف مقررات MPG محسوب نمیشه. پس چرا دارید از این حقوق مردم صرف نظر میکنید و اونها رو به دشمن واگذار میکنید؟ آیه دکتر عباسی میگه که وقتی میپرسیم که برای چی این تغییر طراحی رو میخواید بدید که پلوتونیوم رو تو این راکتور کاهش بدید، جواب اینه که میخواییم نگرانی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو رفع کنیم. دنبال چی هستید واقعا؟ بعد ایشون اشاره میکنه میگه که واقعا متاسفم این فرصت تاریخی از مردم ایران و متخصصان داخل ایران گرفته شده که چیزی رو که خودشون طراحی کردن، تکمیل کردن، ساختش رو تا اول مرداد 92 حدود 86% رو انجام داده بودن، ولی متاسفانه بعد با اقدام شتاب زده یک گروه افراد، یک طایفه‌ای متوقف میشه این. آیه مهندس آبنیکی هم که جز معاونین سابق سازمان انرژی اتمی بودند، ایشون هم اشاره میکنن توی مصاحبه، میگن که ما برای اینکه این راکتور رو راه اندازی کنیم تکنولوژی لازم رو در اختیار داشتیم و نیاز تکنولوژی هم به بیگانه ها نداشتیم. تا الان هم دستمون برای گرفتن تکنولوژی راکتور آب سنگین عراق پیش غرب دراز نبوده، خودمون این کار رو انجام میدادیم و این توان هم داشتیم که با دانش بومی خودمون این پروژه رو به پایان برسونیم و آخرین مراحل این پروژه هم داشت سپری میشد که بعد متاسفانه متوقف شد. بعد اشاره میکنن که ما ظاهرا این تیم مذاکره کننده ما آی سالی و آی ظریف در خصوص استفاده از فناوری پیشرفته غربیا در بازطراحی راکتور عراق یه جوری صحبت میکنیم که انگار قرارداد انتقال تکنولوژی با اونا بستیم، طرف غربی پولش هم دریافت کرده و تیم فنی و تجهیزات و دانش فنی هم در راه ورود به کشوره و ما باید فقط بریم از اونا استقبال بکنیم. اینجوری نیست، واقعیت خلاف اینه. ببینید 36 سال بعد از انقلاب این کشورهای غربی، اروپایی ها، آمریکایی ها، ما تو شرکت هایی که سهامدارش بودیم مثل اوبردیف فرانسه که مجتمع غنی سازی بود، اینا تو این مدت اصلا حاضر نشدند این سهم و شرکه ما رو از این تأسیسات بدن و هیچ سوخت غنی سازی شده ای رو حاضر نشدند از اون مجتمع به ما تحویل بدن، چیزی که سهم شراکت ما بوده، حق قانونی ما بوده. اینا وقتی چنین چیزهایی رو به ما نمیدن، چیزی که حق قانونی خودمون هست و سرمایه خودمون هست به ما نمیدن، بعد چجور ما دلمون رو خوش بکنیم که اینها وقتی ما زدیم قلب راکتور عراق رو نابود کردیم با دست خودمون، اینا بعد دلشون به حال ما بسوزه بیان تکنولوژی پیشرفته راکتور مثلا دیگری رو به ما بدن، در صورت که توی این دو دهه گذشته اینها به اندازه سر سوزنی حاضر نشدن به ما هیچ گونه کمکی در صنعت هسته‌ای بکنن و هیچ کمک تکنولوژیکی رو به ما انجام بدن. یه نکته هم که باید دقت کرد این است که تو قضیه سوخت راکتور آب سنگین عراق، اینا تعهد کردن که بازفراوری صورت نگیره، سوخت مصرف شده هم صادر بشه. اصولا فناوری هسته‌ای دو تا حوزه اصلی داره، یکیش غنی‌سازیه، یکیش هم بازفراوری. خب جداسازی پلوتونیوم از سوخت مصرف شده تو تمام اسناد بین‌المللی حق مسلم تلقی میشه، تو سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، معاهده MPT. اما متاسفانه تو توافق لوزان آقایون حق کشور رو در این حوزه بازفراوری سلب کردن و ایران موظف شده سوخت مصرف شده راکتور هم صادر بکنه. خب به چه حساب؟ اینا عقب نشینی های متعدد و پی در پی است از حقوق مسلم خودمون بر طبق معاهده MPT. مطلب دیگری که در توافق لوزان مطرح شده مسئله بازرسی ها، سیستم بازرسی ها و شفاف سازی و روند راستی آزمایی به اصطلاح. اینجور گفته شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته ایران از جمله به تأسیسات نتنز و فردو دسترسی منظم خواهد داشت و در این راستا از پیشرفته ترین و مدرن ترین فناوری های نظارتی استفاده خواهد کرد. که خب این مسئله مدرن ترین و پیشرفته ترین فناوری های نظارتی یعنی چی؟ اینجا گنگه و نامشخص. اینا که الان توی همه سایت های ما دوربین کار گذاشتن و 24 ساعته دارن همه چی رو رصد میکنن، بازرسین آژانس هم که مرتب دارن به سایت های ما سر میکشن. بنابراین این پیشرفته ترین و مدرن ترین فناوری های نظارتی منظورشون چیه؟ الله اعلم. خب بعد گفته شده که بازرسین آژانس به زنجیره تأمین که پشتیبان برنامه هسته ایران است دسترسی خواهند داشت. زنجیره تأمین یا پشتیبان سنت هسته‌ای، یعنی ما هر چه رو که داریم باید تماما در اختیار اینا بذاریم. اگر یک پیچ از یک شرکتی یک کشوری جایی تهیه میکنیم باید به اینا بگیم که این پیچ رو از کجا خریدیم یا از کجا کدوم شرکت داخلی تأمین کردیم یا تو کدوم کارگاه این رو درستش کردیم. هر نوع دستگاهی، هر نوع وسیلهی، هر نوع جنس و کالا و مواد اولیهی از هر جا که میخریم، از هر کشوری، شرکتی، مؤسسهی، هر چیز هست، همه رو باید به اینا اطلاع بدیم. یعنی تمام اطلاعات سری خودمون رو بایستی به واقع لو بدیم و دیگه صنعت هسته ما و زنجیره پشتیبان صنعت هسته ما دیگه هیچ کدوم امنیت نخواهند داشت و به واقع اگر این کار انجام بشه من بعد دیگه هیچ فردی چه ایرانی و چه خارجی و هیچ شرکتی مؤسسه‌ای چه ایرانی و چه خارجی جرأت نخواهد کرد که با صنعت هسته ما کار بکنه، چون هم میترسند اینها شناسایی بشن، مورد تحریم ها واقع بشن و هم این که احتمالاً مورد ترور سازمان های جاسوسی غربی که در پوشش بازرسین آژانس به ایران میان قرار بگیرند. این یک دام بزرگی است که متاسفانه آمریکایی‌ها بر سر راه جناب آقای ظریف و صالحی گذاشتند و اینها هم با کمال تأسف فریب این دام آمریکایی‌ها رو خوردند و توی دام اونها افتادند و این رو پذیرفتند. این چیزی است که اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی ایران نیست. نه تنها صنعت هسته‌ای رو به کل تهدید میکنه بلکه بسیاری از کارهای جانبی دیگر جمهوری اسلامی ایران رو هم زیر سوال خواهد برد. بعد تعهد کردن که بازرسین آژانس به معادن اورانیوم دسترسی خواهند داشت و تو کارخانه های اورانیوم هم که اقدام به تولید کیک زرد میکنن اینا پایش مستمر انجام میدن. همینطور بازرسین از روتورهای سانتریفیوژ نظارت مستمر به عمل میارند و تأسیسات تولید و ذخیره اورانیوم هم برای 20 سال در معرض نظارت قرار میدن. نکته مهمترش اینه که پایگاه ساخت سانتریفیوژ ایران متوقف میشه و تحت نظارت مستمر قرار میگیره. یعنی من بعد دیگه ما حق ساختن یک دونه سانتریفیوژ رو هم نخواهیم داشت. در ماه‌های آخر دولت قبلی شاهد بودیم که ماهیانه به طور متوسط حدود 600 تا سانتریفیوژ تولید می‌شد و نصب می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت 11 از مرداد 92 تا الان حتی یک دونه سانتریفیوژ هم به سانتریفیوژهای قبلی اضافه نشده. اضافه که نکردن هیچ پیشکششون 13,000 سانتریفیوژ از سانتریفیوژهای قبلی رو هم میخوان جمع بکنن و بذارن توی انبار. یعنی نه تنها پیشرفت فاتحش خونده شده که پسرفت داریم میکنیم، اونم با سرعت بسیار شدید. بعد گفته شده که یک کانال تدارکاتی انحصاری به منظور نظارت و تعیین تک تک موارد مربوط به تأمین، فروش و انتقال مواد و فناوری‌های هسته‌ای و مواد دارای استفاده های دوگانه به ایران ایجاد خواهد شد. معناش چیه؟ معناش این است که دیگه اینها پنجه به اضافه یک منبعد میتونن بیان ادعا بکنن که فلان جنس یا فلان محمولهی که مثلا سوار کشتیست و داره به سمت ایران میاد، ما به این مشکوکیم، این کاربرد دوگانه داره، ممکنه ازش بشه در تأسیسات اصلی هم استفاده کرد، و اینا میان و جلوی اون رو میگیرن و اینها رو توقیف میکنن. یعنی ما با دست خودمون کشورمون رو به صورت قانونی پذیرفتیم که در محاصره اونها باشه. این جز زیر سوال بردن استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران معنای دیگری هم میتواند داشته باشد. بعد دوباره آقایون توی لوزان یکی دیگر از تعهداتی که در این رابطه کردن گفتن که ایران با اجرای پروتکل الحاقی موافقت کرده که به آژانس امکان اطلاعات و دسترسی بیشتر به برنامه‌های هسته ایران هم در تأسیسات اعلام شده و هم در تأسیسات اعلام نشده فراهم کنه. خب این جمله ببینید دو تا نکته داره. یکی این که ایران پروتکل الحاقی رو اجرا میکنه، همونی که آقای ظریف، آقای صالحی، آقای روحانی گفتن که بله ما به صورت داوطلبانه تا زمانی که پروتکل توسط مجلس تصویب بشه ما خودمون فعلا داوطلبانه اون اجرا میکنیم. این حرف یعنی چی؟ یعنی که خب ما از الان شروع میکنیم پروتکل الحاقی رو بدون تصویب مجلس اجراش میکنیم، مجلس ممکنه مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه پروتکل رو تصویب بکنه، خب ما فعلا این 10 سال رو اجرا میکنیم، وقتی هم 10 سال بعد مجلس اون رو تصویب کرد خب از اون به بعد هم خود به خود داره اجرا میشه دیگه. یعنی به واقع ما قبول کردیم که از همین الان پروتکل الحاقی رو به صورت دائمی اجراش بکنیم مادام العمر. این یک نکته که به واقع کاملا به ضرر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران هست. و نکته دیگر این که تو این جمله‌ای که خونده شد از توافق لوزان، ما امکان دسترسی بیشتر رو به آژانس تو کجا می‌خوایم فراهم بکنیم؟ گفته هم در تأسیسات اعلام شده و هم تأسیسات اعلام نشده. یعنی با پذیرفتن این ما خودمون داریم به آژانس میگیم و داریم میپذیریم که آقا ما یه سری تأسیسات اعلام نشدم داریم که تا الان به شما رو نکردیم نگفتیم، ولی به شما با پذیرش پروتکل الحاقی اختیار میدیم که برید از اون تأسیسات اعلام نشده ما هم بازرسی کنید. یعنی خودمون با دست خودمون داریم جمهوری اسلامی رو در معرض اتهام قرار میدیم. اینا نکاتی است که متاسفانه تیم مذاکره کننده ما اصلا به اونها توجه نکردند و با بی‌توجهی و غفلت غیر قابل توجیه اینها رو تایید کردند. یه بند دیگرش هم این است که گفته ایران ملزم خواهد بود به آژانس دسترسی‌های لازم برای تحقیق درباره تأسیسات مشکوک این کشور یا تحقیق درباره ادعاهای وجود تأسیسات غنی‌سازی پنهان یا تبدیل اورانیوم یا تولید سانتریفیوژ یا تولید کیک زرد در هر نقطه از اون کشور رو فراهم کنه. یعنی ما به آژانس اجازه میدیم بیاد بازرسی بکنه راجب کجاها، در مورد کجاها تأسیسات مشکوک. صرفا میگن آقا ما با فلانجا مشکوکیم، به صرف شک باید بیان بازرسی بکنن، و ما هم پذیرفتیم که بهشون اجازه بدیم. میگیم شما به فلان کارخونه، تأسیسات، مؤسسه، ساختمون مشکوکید، خب بیاید بازرسی بکنید، به صرف اینکه اونا فقط شک دارن. این جز تحقیر کشور، تحقیر حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران معنای دیگری ندارد. بعد یکی از توافقات دیگری که کردن که بسیار هم مهم هست، گفته ایران اقدام به اجرای مجموعه‌ای مورد توافق از اقدامات برای پرداختن به نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای خود خواهد کرد. خب ما براشون این امکانات رو فراهم میکنیم. این چی هست؟ این همون قضیه معروف به PMD هست. PMD Possible Military Dimensions، ابعاد احتمالی نظامی، یعنی ما به اونها حق دادیم که در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ما نگران باشند و ما این نگرانی اینها رو برطرف کنیم. یعنی که آژانس میاد ادعا میکنه، میگه که مثلا شما تو سایت پارچین که اونجا صنایع دفاعیتون مستقر هست، ما مشکوکیم که شما فعالیت مثلا هسته‌ای هم اونجا داشته باشید. خب ما باید این سایت پارچین رو برای اینها باز کنیم، اینا برن از همه نقاطش که جزو اسرار محرمانه و سری نظامی ما تلقی میشه بازدید کنن. به اتکای همین بند اینا میتونن از هر پادگان ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، هر سایت وزارت دفاع، از همه جا میتونن بیان برن بازرسی بکنن. این چیزیست که مقام معظم رهبری و بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی به صراحت اون رو رد کرده بودن قبلا و گفته بودن که ما به هیچ عنوان زیر بار چنین چیزی نمیریم. اما متاسفانه جناب آقای ظریف و جناب آقای صالحی علارغم همه اون هشدارها اومدن و چنین چیزی رو رفتن تایید کردن با کمال تاسف. خب ما این همه تعهد رو پذیرفتیم، این همه از حقوق مسلم هسته‌ای خودمون داریم صرف نظر میکنیم که چی بشه؟ که مثلا آقایون ادعا میکنن ما میخوایم اعتماد سازی کنیم، ما میخوایم به دنیا نشون بدیم که پرونده هسته ما صلح‌آمیزه و فعالیت‌های هسته ما نظامی نیست. خب اونها که به تعبیر مقام معظم رهبری از 10-15 سال پیش هم خودشون کاملا اطلاع داشتن که فعالیت‌های هسته ما کاملا صلح‌آمیزه و اصلا ما بنای بر ساختن بمب اتم نداریم و به سمت اونم حرکت نکردیم، این رو که کاملا میدانند. اینا همش بهانه‌گیری است. اما ما چرا تن به این بهانه‌گیری های اونا میدیم؟ همین تیم جناب آقای حسن روحانی و آقای ظریف مگر طی سالهای 82 تا 84 همین شعارها رو مطرح نمی کردن که ما میخواییم تعامل سازنده با جهان داشته باشیم، ما میخواییم به دنیا نشون بدیم فعالیت هسته‌ایمون صلح‌آمیزه و با این صحبتها بیش از 2 سال به تعبیر مقام معظم رهبری فعالیت‌های هسته‌ای کشور رو به تعطیلی کشاندند و پلمپ کردند بسیاری از مراکز هسته‌ای کشور رو. ولی نتیجه چی شد؟ آخر سر غربی‌ها برگشتن، هم آمریکا یا هم انگلیسی یا هم آلمانی ها برگشتن گفتن که این تعلیق غنی‌سازی و تعطیل کردن مراکز فقط ابتدای کاره، ما با این کارها به شما اعتماد نمی کنیم، ما وقتی به شما اعتماد می کنیم که شما همه تأسیسات هسته‌ایتون رو پیچ و مراش و همه رو باز بکنید و این تأسیسات رو منهدم بکنید. اگر این کار رو بکنید اون وقت ما به شما اعتماد می کنیم. خب آقای حسن روحانی و آقای محمد جواد ظریف که 2 سال این تجربه رو کردند، پس چرا درس عبرت براشون نشد؟ دوباره دارن همون شعارها رو از نو سر میدن که ما میخوایم تعامل مثبت با جهان داشته باشیم، ما میخوایم اعتماد سازی کنیم. خب 2 سال اعتماد سازی کردید و هیچ نتیجه ای نگرفتید، باز هم دارید همون اشتباه رو از نو مرتکب میشید. اما در مقابل همه این عقب نشینی هایی که ما داریم میکنیم، آیا اونها به ما اعتماد میکنن؟ همه این کارا رو هم که به فرض انجام دادیم، از بخش عمده حق فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمون هم صرف نظر بکنیم و همه تأسیساتمون رو هم طبق توافق لوزان قسمت اعظمش رو تعطیل بکنیم، اونا به ما اعتماد میکنند؟ ببینید آقای فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان 17 فروردین 94 چی میگه؟ میگه که به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای مخفی گذشته ایران و همچنین اظهارات تندروهای ایران علیه اسرائیل و نقش خطرناک این کشور در مناقشه‌های دیگر از سوریه تا عراق و یمن، این کشور شایسته اعتماد نیست.
از این رو نمی توانیم فرض را بر این بگیریم که ایران قابل اعتماد است و به همین دلیل یک نظام نظارتی بی سابقه در تاریخ را که قرار است 25 سال طول بکشد علیه ایران وضع کرده ایم. به محض اینکه ایران تعهدات اصلی خود را نقض کند، امکان اعمال دوباره تحریم ها وجود دارد. میگه ما به شما به هیچ عنوان اعتماد نمی کنیم. یه نظام نظارتی بی سابقه‌ای که تا الان در تاریخ دنیا علیه هیچ کشوری اعمال نشده برای جمهوری اسلامی وضع کردیم طبق این توافق لوزان که مدتش هم حداقل 25 ساله و ایران رو صبح تا شب چک میکنیم، دست از پا خطا بکنه پوستشو میکنیم. خب آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا چی میگه بعد از این توافق لوزان؟ تو یه گفتگویی که با خبرنگار نیویورک تایمز داشته میگه که اولا ما تمامی زنجیره هسته‌ای از معدن اورانیوم گرفته تا آخرین تأسیسات مثل نتنز رو تحت نظارت و راستی آزمایی قرار خواهیم داد. ثانیاً ما یک کمیته تدارکات تأسیس خواهیم کرد که تمامی اقلام وارداتی ایران را بررسی و آزمایش کند. هر چی ما از خارج وارد بکنیم اینا باید قبلش چک بکنن. ثالثاً سازوکاری را برقرار خواهیم کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند به هر جایی در ایران بروند. به هر جایی ایران ملزم خواهد شد به آنچنان سازوکار و بازرسی و راستی آزمایی تن بده که هرگز پیش از این اجرا نشده. یعنی یک رژیم بازرسی ویژه‌ای علیه ایران تدارک دیدن که تا کنون علیه هیچ کشور دیگری اعمال نشده و ما رو اونجوری توی منگنه از هر طرف قرار بدن. خب ما همه این کارها رو داریم میکنیم، همه این محدودیت‌ها رو پذیرفتیم، همه این مثلا راستی آزمایی‌های حقیرانه رو و ذلت‌آمیز رو پذیرفتیم به امید چی؟ مثلا شعارشو دادیم که میخوایم تحریم ها رو لغو بکنیم، همه تحریم ها لغو بشن، چیزی که هم آقای حسن روحانی در آذر ماه 92 بعد از توافق ژنو مطرح کردن در مصاحبهشون، گفتن با این توافق همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران برطرف خواهد شد، و هم بعد از توافق لوزان آقای حسن روحانی گفتن که همه تحریم ها برطرف خواهد شد. البته با کمال تأسف باید بگیم که از اون صحبت های روحانی در آذر 92 تا الان هنوز یک دونه از تحریم ها هم لغو نشده. خب حالا ببینیم طبق توافق لوزان قرار شده چه کار کنند. تو این توافق لوزان گفته ایران در صورتی که به صورتی قابل راستی آزمایی به تعهدات خود پایبند باشد تخفیف تحریمی دریافت خواهد کرد. ببینید تخفیف تحریمی، حرفی از لغو تحریم ها نیست تو این جمله اول. جمله بعدیش میگه چی؟ آمریکا و اتحادیه اروپا زمانی که آژانس تایید کند ایران تمام گام های کلیدی مرتبط با هسته‌ای را برداشته، تحریم های مرتبط با هسته‌ای را تعلیق خواهند کرد. هر زمان که ایران به تعهدات خود عمل نکند این تحریم ها فوراً به جای خود باز می‌گردند. جمله بعدی میگه ساختار تحریم ها، یعنی استراکچرشون، ساختار تحریم های مرتبط با هسته‌ای مربوط به آمریکا در بخش اعظم دوره توافق حفظ شده و امکان بازگشت فوری آنها در صورت بروز مورد جدی عدم کارایی فراهم می شود. جمله بعدی، تمامی قطعنامه های پیشین شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با مسئله هسته ایران همزمان با تکمیل اقدامات مرتبط با هسته ای که نگرانی های کلیدی غنی‌سازی، فردو، عراک، ابعاد احتمالی نظامی و شفافیت را پاسخ دهد برداشته می شود. این نگرانی کلیدیشون چی هست؟ این هست دیگه، مسئله غنی‌سازی، فردو، عراک، غنی‌سازی نتنز منظوره دیگه، ابعاد احتمالی نظام پی ام دی و بحث بازرسی ها و شفافیت. خب بند بعدی چی میگه؟ مجوزهای اصلی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اونهایی که مربوط به انتقال فعالیت و فناوری حساسه، با یک قطعنامه جدید شورای امنیت که برنامه جامع اقدام مشترک رو تایید میکنه بار دیگر برقرار میشوند. در این قطعنامه محدودیت‌های مهمی بر تسلیحات متعارف و موشک‌های بالستیک وجود داشته، همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محموله‌ها و بلوکه کردن دارایی‌ها را می‌دهد در این قطعنامه وجود خواهد داشت. در یه جای دیگه گفته شده که تحت این توافق تحریم‌های ایالات متحده مرتبط با مسئله تروریسم، نقض حقوق بشر و موشک‌های بالستیک پابرجا خواهند بود. در این مسئله لغو تحریم ها چند تا نکته است که باید بهشون دقت کرد. یکی این که تو متن بیانیه لوزان هر جا اشاره به تحریم شده تأکید شده که تحریم های مرتبط با هسته‌ای، فقط اونها. جالبه بدونیم از مجموع حدود 28 مورد تحریم های آمریکا علیه ایران، 5 موردش مربوط به هسته‌ای میشه. یعنی توی بهترین حالت اگر فرض بکنیم کمتر از 1/5 تحریم‌های آمریکا علیه ما تعلیق میشه. اون 5 تا قانون تحریمشون هم جزء قوانین اصلی تحریم‌های نفتی و مالی نیستن و کنار گذاشتن اونام تأثیر چندانی توی اقتصاد کشور نداره. از مجموع این 28 تا تحریم آمریکایی دو تاش بیشترین تأثیر منفی تو اقتصاد کشور ما داشته. یکیش قانون موسوم به قانون تحریم ایرانه، مال سال 1996 بوده که، یا همون سال 75 که سال 2011 یا همون 1190 به اصطلاح به روز رسانی شده. این قانون قانون اصلی تحریم‌های نفتیه. قانون دوم موسوم هست به قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و بی‌بهره‌سازی ایران، عنوانش اینه. این قانون اصلی تحریم‌های مالی بانکیه. هر دوتا این قانون‌ها به غیر از موضوع هسته‌ای یه سری مباحث دیگه مثل مثلا ادعای حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و مسئله موشک‌های دوربرد ایران، موشک‌های بالستیک هم توشون لحاظ شده و بنابراین اگه توافقی هم صورت بگیره این دوتا قانون لغو یا تعلیق هم نمیشند. حدود 23 تا از تحریم‌های آمریکایی اینجوری هستند از 28 تا. و اصولا بخش عمده تحریم‌های مؤثر علیه ایران تو موضوع مرتبط با هسته‌ای نیستند. خب یه نکته دیگه این هست که متنی رو که آقای ظریف همون روز 13 فروردین قرائت کرده بود، تحریم‌های هسته‌ای لغو یا لیفت اصطلاحاً نمیشن. تحریم‌های اتحادیه اروپا رو واژه خاتمه دادن به اجرای تحریم رو براش به کار برده بودن که این واژه معادل لغو تحریم نیست. در مورد تحریم‌های آمریکا از توقف اعمال تحریم یا توقف کوتاه در اعمال تحریم استفاده کردن که اینم معنای لغو نمیده. خب اینم یک نکته. خب حالا این بخش ناچیزی از تحریم ها که قرار است طبق این توافق لوزان کنار گذاشته بشن و بخش عمده و اصلیشون همچنان حفظ میمانند، در حالی است که جمهوری اسلامی ایران اول باید بیاد همه اون کارها رو انجام بده، یعنی بخش اعظم صنعت هسته‌ای خودش رو به حالت تعطیل به واقع در بیاره تا بعد آژانس بیاد از ایران بازرسی کنه، به اصطلاح راستی آزمایی بکنه، اگر تایید کرد که ایران همه این کارها رو انجام داده اون وقت اینا بیان اون بخش ناچیز تحریم ها رو کنار بگذارند. این در حالی است که دولت آمریکا و اتحادیه اروپا میتونن اون تحریم های لغو شده مربوط به هسته‌ای رو تازه با اون شرایطه بیان تحت بهانه های حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر و موشک های بالستیک دوباره بیان تحت اون عناوین برقرار کنن و تصویب بکنن و هیچ راهکاری هم برای جلوگیری از این موضوع تو این توافق در نظر گرفته نشده. همونجور که میبینیم بعد از توافق لوزان چند روز بعد یکی از سناتورهای آمریکایی به نام کریس مورفی میاد یه مصاحبه تلویزیونی میکنه و میگه که در صورت تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران میتوان همان مواد را در قالب تحریم‌های مربوط به موضوع تروریسم و بشر یا تسلیحات مجدداً برقرار، یعنی تازه همه اون خفت‌ها رو ما بپذیریم، تن به همه اون خاری‌ها و ذلت‌ها هم که بدیم که اینها بخش ناچیزی از تحریم‌ها رو تعلیق بکنن، تازه نه لغو بکنن، اینا با بهانه‌های دیگر میتونن بلافاصله همون تحریم‌ها رو مجدداً برقرار بکنند. آیه ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا که طرف صحبت آیه دکتر سالهی بودن تو این مذاکرات لوزان، بعد از این توافق لوزان میاد میگه که تحریم‌های ایران لغو نمی‌شوند بلکه کاهش می‌یابند، آن هم پس از عمل کردن ایران به تعهداتش. به همین صراحت میگه. این در حالی است که آیه ظریف بعد از اعلام متن بیانیه مشترک مربوط به لوزان 13 فروردین میاد توی کنفرانس مطبوعاتی میگه که کلیه تحریم ها لغو خواهد شد و این یک دستاورد بزرگ برای تلاش های جمهوری اسلامی ایران است. بعدیشون میگه که راه حل ها بر اساس بازی برد برد تعیین شده و بر اساس راه‌حل‌ها کلیه تحریم‌ها علیه کشورمان پایان می‌یابد. در صورتی که این ادعا با کمال تأسف به هیچ عنوان صحت نداره، نه تنها کلیه تحریم‌ها لغو نمی‌شن بلکه فقط بخش ناچیزی از اونها تعلیق میشن نه لغو. و این چیزی هم که جناب آقای ظریف اسمشو میذاره بازی برد برد و همینجور توافق ژنو رو هم آقای ظریف و آقای روحانی گفته بودن بر اساس منطق بازی برد برده، ما هم قبول داریم اینو، این کاری که آقای ظریف کرده هم تو ژنو هم لوزان برد برد بوده، منتها به چه گونه. در توافق ژنو اگر فرض کنیم امتیازات یک توافقی رو 100 به فرض بگیریم، از این 100 امتیاز 5 تاش به ما رسید توی ژنو، 95 تاش به آمریکا. برد بردی که آقای ظریف میگفت این بود، 5-95. و توی لوزان هم یه توافق برد برد بود، منتها توی لوزان دیگه این برد برد تبدیل شد به 1-99، یعنی یکیش به ما رسید و 99 تاش به آمریکا. و آقای ظریف و جناب آقای روحانی اسم این رو وقت میذارن توافق برد برد و بازی برد برد. مقام معظم رهبری یکی از چیزهایی که مطرح فرموده بودن این بود که ما فقط توافقی رو قبول داریم که در اون تحریم ها همگی در یک جا و بلا فاصله بعد از توافق لغو بشن، یعنی به مجرد اینکه توافق انجام شد میبایست همه تحریم ها همون موقع لغو بشن. اما این توافقی که آیه ظریف و صالحی در لوزان با آمریکایی ها انجام دادن به هیچ عنوان چنین چیزی رو در بر نداره. میبینیم که مقامات آمریکایی به صراحت این رو رد میکنن. مثلا جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید 18 فروردین 94 میاد اعلام میکنه، میگه که لغو فوری تحریم ها عاقلانه و به سود جامعه جهانی نیست. میگه دولت آمریکا کنار گذاشتن تحریم ها از همان روز اول توافق را عاقلانه نمیداند. بعد بن رودزر مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگه که به جای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت یک قطعنامه جدید صادر خواهد شد که تعیین میکند کدام تحریم‌ها پابرجا بمانند. یعنی این نیست که ما دلمون خوش بکنیم همه اون قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت لغو میشه و توی این قطعنامه جدید گفته میشه که دیگه تحریمی علیه ایران نیست. نه، اینجوری نیست. این گول زدن افکار عمومی مردم هست. توی این قطعنامه جدیدی که اینها تعریف کردند و این هم دامیست که آمریکایی‌ها سر راه تیم مذاکره کننده ما گذاشتن و متاسفانه هم آقای ظریف و هم آقای صالحی فریب این دام آمریکایی ها رو و فریب این نیرنگ آمریکایی ها رو خوردند. تو این قطعنامه جدید همجور که آقای بن رودز اشاره کرد، میگه تو این قطعنامه جدید تعیین میشود که کدام تحریم ها پابرجا بمانند. یعنی میگن که تو این قطعنامه جدید این تحریم، این تحریم، این تحریم، این تحریم باید همچنان سر جای خودش بماند. فرقش با قبل اینه که تو قبل ما قطعنامه قبلی شورای امنیت رو میگفتیم ناعادلانه و نامشروع و ما قبول نداریم اونا رو، اما این قطعنامه جدید خودمون اومدیم قبول کردیم و اونم بردیم تحت فصل 7 منشور ملل متحد قرار دادیم و پذیرفتیم. یعنی پیشا پیش با دست خودمون جمهوری اسلامی ایران رو و برنامه هسته‌ای ایران رو به عنوان یک تهدید برای صلح و امنیت بین الملل اعلام کردیم. این نکته بسیار خطرناکی است که آمریکایی‌ها با زیرکی هر چه تمام‌تر به خورد تیم مذاکره کننده ما دادن و اینها هم متاسفانه متوجه این نیرنگ آمریکایی‌ها نشدند و اون رو پذیرفتند. بعد یه جای دیگه خانم وندی شرمن هم معاون وزیر خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد تیم آمریکایی میاد میگه که اجازه بدید درباره این مسئله شفاف حرف بزنم. هیچ معامله بزرگی با ایران وجود نداره. مذاکره تنها برنامه درباره برنامه هسته‌ای اوناست. تمام تحریم‌های ما علیه ایران درباره حمایت از تروریسم باقی میمونه. تمام تحریم‌های حقوق بشری هم باقی میمونه. تمام نگرانی‌ها درباره بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه هم باقی میمونه. این مسئله برای یک زمان بسیار بسیار طولانی باقی خواهد ماند. این خیلی شفاف میگن که ما این مسائل رو به هیچ عنوان کنار نمیذاریم و تحریم‌های مربوطه هم لغو نمی‌کنیم. نکته دیگری هم که باید بهش توجه کرد اون مصوبه است که همین ماه گذشته کنگره آمریکا به اصطلاح مورد تصویب قرار داد. اعلام کردن که هر گونه توافقی که دولت اوباما با ایران بر سر پرونده هسته‌ای داشته باشه باید بعد از توافق ظرف 5 روز به کنگره اون رو ببره و اونجا بررسی بشه و اونا هم 30 روز فرصت دارن تا اظهار نظر کنن که تاییدش کنن یا مخالفت کنن، رد کنن. و اگر رد کنن آقای رئیس جمهور آمریکا مهلت داره یه فرصتی رو که مخالفت اونها رو وتو کنه و اگر رئیس جمهور این وتو رو انجام بده باز کنگره یه مدتی فرصت داره که وتوی رئیس جمهور رو بشکنه. یعنی تا حدود 52 روز بعد از توافق معلوم نیست که این تحریم ها تعلیق یا لغو بشن. این از این مسئله. و بعد به واقع با این مصوبه اختیار تصمیم گیری رو از رئیس جمهور آمریکا تو این بحث هسته‌ای لغو کردن و ازش گرفتن. یعنی ما نمیتونیم دیگه هیچ اطمینانی به قول و قرار آمریکایی‌ها داشته باشیم در بهترین حالت. برخلاف آنچه که آقای رئیس جمهور و آقای ظریف اشاره کردند که اگر رئیس جمهور آمریکا چیزی رو تایید کنه و قول بده ما اون رو قبول داریم و از طرف حاکمیت آمریکا این تعهد کرده، در صحنه عمل اینجوری نخواهد بود مگر اینکه ما بخوایم مثل کبک سر خودمون رو زیر برف بکنیم و خودمون رو فریب بدیم. عملا رئیس جمهور آمریکا دیگه در این مسئله قدرت تصمیم گیری مطلق رو نداره و تصمیمات اون موکول است به تایید کنگره. قبل از اون هم که چنین مصوبه کنگره نداشت، ما به هیچ یک از قول و قرارها و تعهدات آمریکا اعتماد نداشتیم و اونها در عمل هم نشان دادند که به هیچ یک از تعهداتشون پایبند نیستند. کما اینکه دیدیم نه به اون تعهداتی که توی توافق ژنو کرده بودند قرار بود تحریم هواپیمای مسافربری رو بردارن، ولی تا الان یک دونه قطعه به ما نفروختند. قرار بود تحریم صنعت پتروشیمی رو بردارن، تا الان نه آمریکا نه اتحادیه اروپا بعد از گذشت 17 ماه این تحریم رو بر نداشتن. قرار بود تحریم تجارت طلا و فلزات گرانبها رو برداشتن که عملا این کار صورت نگرفته. قرار بود تحریم صنعت خودرو رو کنار بگذارن که تا الان عملا این کار رو نکردن. قرار بود تحریم بیمه کشتیرانی و ناوگان هوایی رو کنار بگذارن که تا الان از انجام این کار خودداری کردن. یعنی به اغلب قریب به اتفاق تعهداتی که توی ژنو کرده بودند آمریکایی‌ها عمل نکردند. ما تعجب می‌کنیم از جناب آقای ظریف، جناب آقای روحانی، جناب آقای صالحی که با اتکا به چه چیزی شما به آمریکایی‌ها می‌خواید اعتماد کنید. اونها که به هیچ یک از تعهدات قبلی خودشون عمل نکردند و به صراحت هم تعهداتشون رو زیر پا گذاشتند، پس شما به چه چیز میخواید اطمینان بکنید و باز هم با اینها این مذاکرات که تا الان هیچ نتیجه مثبتی جز ضرر و زیان برای ما نداشته همچنان میخواید اعتماد کنید و ادامه بدید و به قول و قرارهای اینها، روی قول و قرار اینها حساب بکنید. آدم از یک سوراخ چند بار باید گزیده بشه. حالا ببینیم تو این بخش خط قرمزهایی که عمدتاً از سوی مقام معظم رهبری برای تیم مذاکره کننده تعیین شده بود، کدوم یک از اونها توی این مذاکرات به خصوص مذاکرات لوزان رعایت شده؟ یکی از خط قرمزهای ما این بود که زیر بار توافق دو مرحله نریم که توی مرحله کلیات مشخص بشه و تو مرحله بعد جزئیات. اما توی لوزان دیدیم که تیم مذاکره کننده عملاً به این سیستم تن داد، یعنی همون توافق دو مرحله‌ای رو پذیرفت. گفتن ما در لوزان بر روی کلیات توافق کردیم، جزئیاتش رو هم حالا طی این دو سه ماه آینده مشخص خواهیم کرد. این خط قرمز پس زیر پا گذاشته شد. بعد خط قرمز دیگر این بود که اون تعهداتی که برای ایران معمولاً گذاشته میشه همیشه شفاف و قابل اندازه‌گیری و راستی آزماییه، اما در مقابلش تعهدات طرف مقابل گنگ و نامشخص و قابل تعویل و تفسیره و مقام معظم رهبری گفته بودند که متن توافق باید به گونه‌ای شفاف باشه که به هیچ عنوان نشه ازش طرفین تعبیر و تفسیرهای گوناگون داشته باشند. اما دیدیم که در توافق لوزان این کار هم صورت نگرفت و این هم نادیده گرفته شد. قرار بود که لغو تحریم ها جزء مذاکرات باشه، نه حاصل و نتیجه مذاکرات. اما متاسفانه توی توافق لوزان تیم مذاکره کننده ایرانی پذیرفته که اول یک سری تکالیفی رو ما انجام بدیم، بخش عمده ای از تأسیسات هسته ایمون رو تعطیل کنیم و به کنار بگذاریم، بعد آژانس بیاد نظارت بکنه، راستی آزمایی بکنه، اگر تایید کرد که حالا این تایید آژانس هم یه ماه طول میکشه، دو ماه، شیش ماه، یک سال، دو سال، چند سال میکشه معلوم نیست، اون وقت بعد از تایید آژانس اونها بخشی از تحریم ها رو تعلیق بکنن. اینم خط قرمز دیگری بود که زیر پا گذاشته شد، چون مقام معظم رهبری گفته بودن همون روز توافق باید همه تحریم ها یک جا لغو بشه، که اینم نادیده گرفته شد. بعد یک خط قرمز دیگر این بود که ما تو نیاز میان مدتمون کشور حدود 190 هزار سو غنی‌سازی نیاز داره. اگر ما بناباشه طبق توافق لوزان فقط 5000 تا سانتریفیوژ توی نطنز داشته باشیم، اونم سانتریفیوژ های نسل اول و قدیمی، به هیچ عنوان چنین کاری رو نمیتونیم انجام بدیم و در نهایت فقط 3% از نیازمون رو میتونیم تأمین بکنیم و 97% نیازمون رو از کجا باید تأمین کنیم؟ خب الان دو سه سال از توافق ما با روسیه برای بوشهر گذشته، 7 سال بعد اگه روسا به ما سوخت ندادن ما از کجا سوخت برای بوشهر بگیریم؟ اینم یه خط قرمزی بود که زیر پا گذاشته شد. یکی از خطوط دیگر فعال نگه داشتن سایت فوردو بود، اما تو بیانیه لوزان از 3000 تا سانتریفیوژ توی فوردو 2000 تاشو قرارشو جمع بکنیم، 1000 تاش هم که میمونه اونم تازه کار نکنه، US6 بهش تزریق نکنیم، این یعنی تعطیلی عملی سایت فوردو. یعنی این خط قرمز رو هم تیم مذاکره کننده زیر پا گذاشتند. مسئله حفظ سایت آب سنگین عراق، راکتور آب سنگین عراق به عنوان یک راکتور آب سنگین جز خطوط قرمز بود که تو طبق توافق لوزان قرار شد قلب این راکتور رو در بیاریم یا بفرستیم خارج یا خودمون نابودش بکنیم، تبدیل بشه به یک راکتور دیگری، مثلا آب سبک بشه، که اینم خط قرمزی بود که زیر پا گذاشتند. بعد خارج نشدن مواد غنی سازی شده از کشور جز خطوط قرمز ما بود، اما تو توافق لوزان آقای ظریف پذیرفته که از 10000 کیلو ما 9700 کیلوشو بفرستیم خارج، 300 کیلو بیشتر اورانیوم غنی شده نداشته باشیم، و همینطور پذیرفتن که همه سوخت مصرف شده تو راکتور عراق به خارج منتقل بشه. یعنی این خط قرمز رو هم نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن. بعد حفظ حق تحقیق و توسعه هسته‌ای یا همون R&D Research and Development، این جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی بود که تو توافق لوزان متاسفانه اینم نادیده گرفتند. مثلا گفته شده که ما توی سایت فوردو میتونیم تحقیق و توسعه داشته باشیم روی سانتریفیوژهای پیشرفته، اما چجور تحقیق و توسعه؟ تحقیق و توسعه ای که گاز US6 به اینا حق نداریم تزریق بکنیم. خب این عملا با تعطیل شدن تحقیق و توسعه هیچ تفاوتی نداره، سر خودمون رو میخوایم گول بزنیم. بعد مطرح نشدن PMD یا همون Possible Military Dimensions، ابعاد احتمالی نظامی، که طبق اون آژانس بتونه بیاد به همه مراکز نظامی ما و مراکز متفرقه سرکشی بکنه، نپذیرفتن این جزء خطوط قرمز ما بود که متاسفانه در توافق لوزان این هم رعایت نشده. آیه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس جدیداً 6 اردیبهشت 94 برگشته گفته که ما موضوع PMD رو به هیچ عنوان کنار نمیگذاریم، ما درخواست داشتیم تا به پارچین، سایت پارچین دسترسی داشته باشیم، اما ایران تا الان به ما دسترسی نداده. یعنی اونا همچنان دارن این قصه رو دنبال میکنن. نتیجه این همه عقب نشینی های پی در پی از حقوق هسته‌ای مسلم مردم ایران و زیر پا گذاشتن اون خطوط قرمز ترسیم شده چی شده؟ این شده که آقای دیوید آلبرایت رئیس مرکز علم و امنیت بین الملل برمیگرده میگه که بعد از توافق لوزان میگه ایران امتیازات قابل توجهی را در این توافق واگذار کرده است، اما ظریف و روحانی میخواهند آرام آرام این اخبار را به مردم منتقل کنند. مایکل هایدن رئیس سابق سازمان سیا میاد یه مصاحبه با شبکه فاکس نیوز میکنه در مورد توافق لوزان، میگه این توافق بیش از آن چیزیست که فکر میکردم میخواهیم. اصلا تعجب کرده که ایران این همه امتیاز داده. اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از قرائت بیانیه لوزان میگه که تحریم ها به تنهایی نتوانست ایران را متوقف کند، بلکه پس از مذاکرات بود که ایران متوقف شد. یعنی این همه ما فشار آوردیم تو این چند سال به ایران، ایران متوقف نشد، اما کاری که آقای ظریف و صالحی تو این مذاکرات کردند، عقب نشینی هایی کردند که ایران در اثر اون فشارهای تحریم ها حتی اون عقب نشینی ها رو نکرده بود، امتیازاتی به آمریکایی ها واگذار کرده بودند که اونها باورشون نمیشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برمیگرده میگه که بیانیه لوزان یک توافق بود، در توافق لوزان تعداد سانتریفیوژ ایران تا 2/3 کاهش می‌یابد و این کاهش تا 10 سال ادامه می‌یابد. حجم اورانیوم غنی شده ایران نیز برای مدت 15 سال تا 98% کاهش می‌یابد. ببینید، بعد خانم ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برمیگرده میگه که به آن چه در لوزان کردیم افتخار می‌کنیم. یعنی اونها این رو یه پیروزی بزرگ برای خودشون میدونن. جان برنان رئیس سازمان سیا، رئیس فعلی سازمان سیا، برمیگرده تو دانشگاه هاروارد بعد از لوزان میگه که توافق لوزان محدودیت‌هایی برای برنامه هسته‌ای ایران ایجاد می‌کند که قبلا برای ما یک آرزوی دست نیافتنی بود. در نتیجه توافق لوزان 98% برنامه هسته‌ای ایران برای مدت 15 سال حذف می‌شود. این رئیس سازمان سیا از توافق لوزان استنباطش چیه، برداشتش چیه؟ میگه این توافق لوزان باعث میشه برنامه هسته ایران تا 98%ش حذف بشه به مدت 15 سال. بعد متاسفانه برخی مسئولین ما برمیگردن برای اینکه سر و صدای اعتراض مردم رو بخوابونن، میگن که نخیر، طبق توافق لوزان هیچ جا تعطیل نمیشه، فردود بازه، نتنز بازه، UF6 نمیدونم، UCF اصفهان بازه، هیچ سایتی هیچ جا تعطیل نمیشه. بله تعطیل نمیشه، اما عملا این شرایطی که پذیرفتید به معنای تعطیلی عملی اونهاست، تعطیلی عملی فعالیت های هسته ای اونها. مقامات آمریکایی به صراحت میگن 98% برنامه هسته ایران حذف میشه. بعد رئیس سازمان سیا در ادامه میگه که من واقعا باید بگویم که از امتیازهای ارائه شده از سوی ایران در مذاکرات لوزان شگفت زده شدم. هیچ کس از ما فکر نمیکرد ایران حاضر شود در همین ابتدا کاهش تعداد سانتریفیوژها را بپذیرد. یعنی ما آنچنان دنده عقب گرفتیم تو مذاکرات لوزان و با تخت گاز عقب نشینی کردیم که اونا حیرت کردن و تعجب کردن که ایران چقدر حاضر به عقب نشینی شده. اونا متعجب شدن. در پایان این بررسی نقادانه توافق لوزان، یک جمله رو از مقام معظم رهبری که در تاریخ اول فروردین 94 در مشهد مقدس فرمودند که مخاطب اصلیش هم مقامات دولتی هستند عرض میکنیم. مقام معظم رهبری میفرمایند که آنها با منتقدین خود و با کسانی که از آنها انتقاد میکنند رفتار مناسبی داشته باشند، آنها را تحقیر نکنند، به آنها اهانت نکنند. تحقیر مخالفان از سوی مسئولان خلاف تدبیر و خلاف حکمت است. و السلام علیکم و رحمت الله.